بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما دیروز راجع به موضوع علم بود. گفتیم در تعریف موضوع علم گفتن که موضوع کل علم ما یبحث و فیه العوارض ذاتیه. مراد اینها این بود که هر علم که عبارت از مجموعه از مسائل هستش، محمولات مسائل یک علم نسبت به موضوع علم عارض ذاتی است، عرضی ذاتی است. امروز میخوایم توضیح بدیم این عرضی ذاتی چیه، که اونها قائل بودن در هر علمی محمولات مسائل علم نسبت به موضوع علم عرضی ذاتی هستش. میخواستیم عرضی ذاتی رو توضیح بدیم. این رو عنایت کنید که هر قضیه رو که شما در نظر بگیرید، این قضیه اگر موجبه صادقه باشد، یعنی یک قضیه ای داشته باشید که موجبه باشد و صادقه باشد، در علم منطق گفته شده که محمول اون قضیه نسبت به موضوع قضیه از دو حال خارج نیست، یا ذاتی هستش یا عرضی. شق سوم نداره. شما در هر قضیه موجبه که صادق باشد، محمول به نسبت به موضوع یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی یعنی چه؟ یعنی محمولی است که از ذات الموضوع انتزاع شده، به نحوی که اگر این محمول منتفی بشه اون موضوع هم منتفی است. در مقابل عرضی، عبارت از محمولی است که از ذات الموضوع انتزاع نشده، بلکه لاحق بر موضوعه، تارع بر موضوعه. شما پس پیدا نمی کنید هیچ قضیه ای که محمولش از این دو قسم خارج باشه، یا ذاتی است یا عرضی. بعد اینها عرضی رو تقسیم کردن به عرضی ذاتی و عرضی قریب، قریب واقعین. گفتن هر عرضی هم یا ذاتی هست یا قریب هستش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما در هر قضیه ای موجبه صادقه اگر باشه، محمول رو به مقایسه کنید به موضوعش، یا ذاتی است یا عرضی ذاتی است یا عرضی قریب، از این سه قسم خارج نیست. شما در هیچ قضیه موجبه این نمیتونید پیدا کنید که محمولی از این سه قسم خارج باشه، ذاتی، عرضی ذاتی و عرضی قریب. این سه قسم رو توضیحش بدم. اما ذاتی، ذاتی گفتی محمولی است که منتزع از ذات موضوعه. حالا این محمولی که منتزع از ذات موضوعه، یا از تمام ذات انتزاع میشه یا از بعض ذات انتزاع میشه. و اگر از بعض ذات انتزاع بشه، یا اون بعض اعمه یا اون بعض مساوی است. خب اگر از تمام ذات انتزاع بشه، اون محمول نسبت به موضوع میشه نوع، مثل این مثال زیدون انسانون. در این قضیه زیدون انسانون دقت کنید، انسان این محمول نسبت به موضوع ذاتیه، یعنی از ذات زید انتزاع شده. ذات زید چیه؟ انسانیه. و این ذاتی از تمام ذات انتزاع شده. ذات زد چیزی جز انسانیت نیست، انسانیت بعض و ذات زد نیست، تمام ذات زده. و گاهی وقتا انتزاع میشه از بعض و ذات. میدونید که هر ذاتی و هر ماهیتی تحلیل میشه به دو جزء، یک جزء مساوی که بهش میگن فصل و یک جزء اعم که بهش میگن جنس. اگر از جزء اهم باشه مثل این مثال ال انسان و حیوان یا ال انسان و جسم، این ال انسان و حیوان، این حیوان برای انسان ذاتیه، یعنی از بعض الذات انتزاع شده، اون بعضی که اعمه که نسبت حیوان به انسان جنس. اگر از جزء مساوی انتزاع شده باشه او رو بهش میگن فصل، ال انسان و ناطقون، یعنی انسان موجودی است که قوه نطق داره، ال انسان و ناطقون. پس دقت کنید که ذاتی رو به سه قسم تقسیم کردن، گفتن اگر محمولی برای موضوع ذاتی باشد یا نوع است یا جنس است یا فصل، از این سه قسم خارج نیست، این میشه محمول ذاتی. ال انسان و حیوان جنس است، ال انسان و ناطق فصل است، زیدون انسانون، انسان درای زید نوع است. پس محمول ذاتی یا منتزع از تمام ذاته یا منتزع از بعض ذاته. اگر منتزع از بعض ذات باشد یا جنس است یا فصل، اگر منتزع از تمام ذات باشه میشه نوع. الانسان و کلیون مراد مفهوم الانسانه، وقت این داخل میشه در عرضی چی؟ در عرضی ذاتی، جز محمولات به اصطلاح ذاتی نیستش، عرضی هستش. پس در مثل الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقان، الانسان و زیدون انسانون، این میشه چی؟ ذاتی. ذاتی بر سه قسمه، یا نوع است یا جنس است یا فصل، از این سه قسم خارج نیست. خب میریم سراغ عرضی. عرضی عبارت از اون محمولی است که خارج از ذات شیء، یعنی خارج از ذات موضوعه، لاحق به موضوع، عارض به موضوعه. خب این که خارج از ذات موضوعه و لاحق به موضوعه، عرضی رو تقسیمش کردن در مجموع به هفت قسم تقسیم کردن، گفتن عرضی از این هفت قسم خارج نیست. یا گفتن خوب دقت کنید، یا این عرضی در لحوقش به موضوع نیازی به واسطه نداره، یا نیاز به واسطه داره. خب نیاز به واسطه نداره یک قسم، نیاز به واسطه داره میشه قسم دوم. گفتن اگر که یک عرضی، محمول عرضی در لحوق و عروض محتاج به واسطه باشه، این واسطه رابطه اش با موضوع از چهار قسم خارج نیست، یا مساوی است، یا اعم است، یا اخص است، یا مباین است. خب یا مساوی است یا اعم مثله واسطه نسبت به موضوع، این واسطه ما به نسبت به موضوع یا مساوی است یا اعم است یا اخص است یا مباین. مساوی است یعنی مساوی است در صدق، اعم است یعنی چی؟ یعنی اعم است از موضوع در صدق، این در مصداق. اخص است یعنی اخص در صدق، مباین است یعنی مباین در صدق. خب پس اگر لحوق محمول در لحوقش محتاج به واسطه باشه، واسطه از این چهار قسم خارج نیست، یا مساوی است، یا اعم است، یا اخص است، یا مباین. هر یک از مساوی و اعم به دو قسم تقسیم میشه. مساوی تقسیم میشه به داخلی و خارجی، اعم تقسیم میشه به داخلی و خارجی، اما اخص و مباین این تقسیم رو ندارن. عنایت کردیم؟ خب پس بنابراین مساوی یا داخلی است یا خارجی، جناب اعمم یا داخلی است یا خارجی است. مجموع وسائل چند تا شد؟ 6 تا شد، چون به 4 قسم تقسیم شد، 2 قسمش هر کدوم 2 قسم داشت، مجموع واسطه میشه 6 قسم. مساوی داخلی، مساوی خارجی، اعم داخلی، اعم خارجی، اخص و مغایر. یه قسمم که اول داشتیم که بلا واسطه بود، مجموع اقسام محمول عرضی میشه 7 قسم. خب اینا رو به همین ترتیبه که گفتم مثالهاش ذکر کنم تا بعد ببینیم که از این 7 قسم کدوم یکی عرضی ذاتیه و کدوم یک عرضی قریبه. بله؟
واسطه ام از موضوعه؟
بله، همیشه نسبتش با موضوعه. اگر میگیم مساوی، یعنی مساوی با موضوع در صرف و مثال. نه، واسطه اعمه، واسطه اعمه یعنی اعم از موضوع در مصداق. اگر اخصه یعنی اخصه از موضوع در مصداق. این اوصاف چهارگانه تساوی تا تباین اوصاف واسطه است. پس مجموع عرضی رو گفتن از این 7 قسم خارج نیست. هر محمولی نسبت به موضوعش یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی 3 قسمه، عرضی چیه؟ 7 قسمه. 3 و 7 مجموعاً میشه 10 قسم. خب 3 قسم ذاتی رو گفتیم، حالا این 7 قسم عرضی رو ذکر کنم. قسم اول که عروضش و لحوقش بلا واسطه هست، مثل این مثال الانسانو متعجبم. انسان تعجب میکنه، یعنی موجودی است که تعجب برش تعجب لاحق و عارض میشه. خب چرا الانسانو متعجبم؟ واسطه نمیخوره. لکونهی انسانن، یعنی واسطه غیر از خود موضوع نیست، واسطه نمیخوره. چون این ویژگیست مال انسانه که ال انسانو متعجبون لکونهی انسانه. وقتی لکونهی رو اضافه میکنید واسطه ذکر نمیشه، خود موضوع تکرار میشه. ال انسانو متعجبون لکونهی انسانه. قسم دوم که واسطه میخوره و واسطه مساوی و داخلیه. واسطه داری مساوی هستش با موضوع و داخلیه. داخلی یعنی چی؟ یعنی خودش از اجزاء موضوعه. مثل این مثال ال انسانو متکلمون، انسان تکلم میکنه. لکونهی ناطقن، ناطق دقت کنید در منطق مراد از ناطق یعنی قوه نطقه. نطق به دو تا معنا گفته شده و هر دوش درسته. یکی نطق به معنای تکلم، یکی نطق به معنای تعقل. خب انسان موجودیه که سخن میگه، سخنگوز، حرف میزنه. چرا؟ لکونهی ناطقن، چون قوه ناطقه داره. چه این ناطقه رو، قوه ناطقه رو به معنی قوه تکلم بگیریم، چه به معنی قوه تعقل بگیریم. در فلسفه گفته شده که اگر انسان قوه این دوتا با هم دروی یک سکن، یعنی قوه تکلم با قوه تعقل، هر کدوم باشین با هم لازم ملزومن. پس اگر انسان سخن میگه چون این قوه رو داره، ناطق یعنی شیء له قوة النطق. اگر مثلا مرغ و خروس و گوسفند تکلم ندارن، حرف زدن ندارن، چرا؟ چون قوه نطق ندارن. خب قسم دوم مثالش این شد که ال انسانو متکلمون لکونهی ناطقن. این لکونهی ناطقن واسطه خورد، واسطه مساویه و داخلی هم هست. چرا؟ چون ناطقیت از اجزاء چیه؟ انسانه. انسان دو جزء داره، یک جزءش حیوانیت، یک جزءش نطقشه، یعنی قوه نطقش. اینم قسم دوم. قسم سوم قسم سوم دقت کنید، جایی است که واسطه مساوی است و اما خارجیه، یعنی خارج از موضوع، خارج از ذات الموضوعه. مثل این مثال ال انسان و ضاحکون، انسان ضاحک است. چرا؟ لکونهی متعجبن، چون گفته میشه که ذکر وقتی تاری میشه که چیه؟ انسان دچار تعجب میشه، شگفتی میشه. خب ال انسانو ضاحکون لکونهی متعجبن، تعجب واسطه در لحوق ذهن کس به چی؟ به انسان. این واسطه مساوی است. یعنی چی؟ یعنی میدونید که ال انسان و ال متعجب در مصداق با هم چیه؟ تساوی دارن. کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. اما واسطه خارجی هم هست. چرا خارجیه؟ چون یکی از اجزاء ذات انسان تعجب نیست. اینم قسم سوم. قسم چهارم، واسطه دقت کنید اعم است و داخلی هست. اعم است و داخلیه. مثل این مثال ال انسان و متحیزون، انسان متحیز یعنی انسان نیاز به جا و مکان داره، یک فضایی لازم داره که اون فضا رو اشغال کنه. ال انسان و متحیزون، چرا؟ لکونهی جسمه. اگر انسان جام میخواد فضا میخواد، چون جسمه، اگر جسم نباشه که فضا نمیخواد. لکونهی جسمه. اینو دقت کنیم، لکونهی جسمه، جسم واسطه است. این واسطه اعمه، چون جسم اعم از انسان، اما اعم داخلیه، چون یکی از اجزاء انسان، اجزاء ذات الانسان چیه؟ جسمیته. چون جسم جنس بعیده چیه؟ انسانه. اینجا واسطه داخلی و اعمه، یا اعم و داخلی. این قسم چهار. قسم پنجم، واسطه چیه؟ اعم است و خارجی. اعم هست اما خارجیه. مثل این مثال ال ابیض و متحیز، یعنی شیء ابیض متحیز، احتیاج به یک مکانی داره و جایی داره. چرا احتیاج به جا داره؟ لکونهی جسمه. ال ابیض و متحیز لکونهی جسمه، چون جسمه. نمیشه ابیض باشه و جسم نباشه. نسبت جسم به ابیض چیه؟ اعمه. چرا؟ چون کل ابیض جسمون، اما و کل جسم لیس به ابیض. اما خارجیه. چرا؟ چون در تعریف و در ماهیت ابیض جسم اخذ نشده. چرا اخذ نشده؟ چون ابیض در اصطلاح حکما فاقد ماهیت، اصلا ذاتی نداره. خب بنابراین واسطه اعم هست اما خارجی، یعنی خارج از ذاته. در ابیض صالح انتفاع موضوعه، اصلا خودش فاقد ذاته. این هم مثال قسم چی؟ مثال قسم پنجم که اعم هست و خارجیه. قسم ششم، واسطه اخص است و چی؟ واسطه اخص است و دیگه اخص تقسیم نمیشه به داخلی و خارجی، چون هر اخصی خارجیه. اخصی جاست جزء داخلی، جزء برشه نمیتونه باشه. مثل این مثال الحیوانو متعجبون لکونهی چی؟ انسانه. ال حیوان و متعجبون لکونهی انسانه. واسطه لحوق تعجب به حیوان انسانیت، و انسان از ذات الحیوان چیه؟ خارجه. از اجزاء حیوان چیه؟ انسانیت نیست. لذا میتونه حیوان باشه، اصلا انسان نباشه. این واسطه اخصه. چرا؟ چون نسبت انسان به حیوان اخصه. کل انسان حیوان و بعض الحیوان لیسه به انسان. اما خارجی هم هست. اخ اون خارجی دیگه قید توضیحیه، همیشه اخ از خارجیه. ال حیوانو دقت کنید، متعجبان لکونهی انسانه. اینه دقت کنید، نکته بگم توی پرانتز، این که میگیم ال حیوانو متعجبون، این قضیه مهمله است. مهمله در مرتبه منزله چیه؟ جزئی است. یعنی در واقع مثال ما اینه که بعض الحیوانه متعجبون. خب در منطق این نکته خیلی پول بوده که منطقی ها متوجه این شدن. وقتی شما میگین بعض الحیوانه متعجبون، موضوع این قضیه چیه؟ موضوع بعض الحیوانه یا موضوع الحیوانه؟ در منطق گفته شده این موضوع خود الحیوانه، نه بعض الحیوان. لذا اشکال نشه که اینجا موضوع ما در واقع چیه؟ بعض الحیوانه. نه، این در منطق گفته شده که موضوع حتما خود حیوانه، بعض الحیوان نمیتونه موضوع این قضیه باشه. بیانش در منطق تبیین شده که چرا بعض از موضوع خارج، به اصطلاح سور قضیه است. همیشه سور ناظر به عقد الحمده، نه ناظر به عقد الوز، لذا جزء الموضوع نیست. این پرانتز بسته، این توضیح دادم که اشتباه نشه که فکر کنیم در اینجا موضوع ما الحیوان نیست، بلکه بعض الحیوانه، نه خود الحیوانه. مطمئن به نحو قضیه مهمله گفتم. قضیه مهمله در حکم قضیه موجبه جزئیه است. خب این هم مثال قسمه. بله فهمم که درست بعض الحیوان، من بعض الحیوان که نگفتم به خاطر اینکه با تو ذهن نزنه که موضوع ما حیوان نیست، بعض الحیوانه. اگر مثال بگیم بعض الحیوان، همین مثال قسم ششمه. و بالاخره قسم هفتم واسطه میشه مبایه. قبل از اینکه این مثال سیزه کنم، یه پرانتزی باز بکنم. تباین دوتا اصطلاح داره در منطقه، یکی تباین کلی، یکی تباین جزئی. تباین کلی همونی که تو ذهن شما هست، وقتی میگن تباین جزئی یعنی اون خصوص منور. ما نحن که میگیم تباینه، مرادم یعنی اینه که نسبت واسطه به موضوع نسبت اون خصوص منور، یعنی تباین جزئی داره. چرا بهش میگن تباین جزئی؟ چون دو تا ماده افتراق داره، در عینی که یک ماده اجتماع داره. چون این در اصطلاح اینا بهش تباین گفتن، از اون کلمه به کار بردم. مراد تباین جزئیه، نه تباین کلی. و الا واسطه هیچ وقت نمیتونه چیه؟ تباین کلی داشته باشه با موضوع. تباین داره، این تباین جزئی. جزئی یعنی اون خصوص منبع. پرانتز بسته. قسم هفتم قسمیه که چیه؟ واسطه مباین با موضوعه. این نسبت واسطه به موضوع تباینه. مثل این مثال الماء حارون لکونه هیچی مجاورن لنار. الماء حارون لکونه هی مجاورن لنار. خب واسطه میخوره، واسطه چیه؟ مجاورته. نسبت بین مجاور لنار با الما چه نسبتیه؟ تباین جزئیه. اینم واضحه. اینم قسم هفتم که واسطه ما مباین هستش با موضوع به تباین جزئی. الما و حارون لکونهی مثلا مجاورن لنار. اینم قسم هفتم. حالا این هفت قسم عرضی شد. تمام به حسب استقرا آمدن تمام محمولات عرضی رو در اینجا قرار دادن. تمام اشتراک شده فرمایید. چی؟ بچه افتراج خیلی روشنه. مایی داریم که هار نیست. مجاور نار این وجهش خیلی روشن تره. مایی داریم که مجاور نار نیست، مجاوری داریم که ما نیست، مایی داریم که مجاور هست. گاتا مجاوره، نار سنگه، گاتا انسانه. نسبت بین انسان و مجاور نسبت عموم خصوص من وجه مایی داریم که مجاور نار نیست، مجاوری داریم که ما نیست، مجاوری داریم که ما هم هست، میشن به هم چی؟ ماده اجتماعش. خب این حق است رو اینا بر اساس استقرا گفتن قضیه هر محمولی رو که به موضوع بسنجی از این ده قسم خارج نیست، یا ذاتیه یا عرضی، ذاتی از این سه قسم خارج نیست، عرضی هم از این هفت قسم خارج نیست. بعد یا سعی کردن که بر این تقسیم و بر این حسب نقضی وارد بکنن، حالا این از محل بحث ما خارجه. روی همین تعریفی که قدما ما گفتن، گفتن هر محمولی در قضیه موجبه صادقه، از این ده تا خارج نیست.
در
مورد
خود اون ذاتیه
نه استقراریه؟ بله همش استقراریه. خدمت شما عرض کنم به استقرا گفتن از این ده تا خارج نیست. حالا همین ده تا بستن این هفت تا عرضی رو بسنجیم. اولی و دومی و سومی عرضی ذاتیه. اولی کدوم بود؟ بلا واسطه بود، الانسانو متعجب بود. دومی کدوم بود؟ واسطه یه مساوی داخلی بود، الانسانو متکلم بود. سومی کدوم بود؟ واسطه مساوی خارجی بود، الانسانو ضاحکون. این ستا چی هست؟ عرضی ذاتیه. چرا بهش میگن عرضی ذاتی؟ به این جهت بینا گفتن عرضی ذاتی که اینا واقعا لاحق به چی میشن؟ یعنی اوصاف به وصف موضوع هست، واقعا صفاتی هست، محمولاتی هست که لاحق و عارض به خود موضوع میشن. خیلیدن باقیمون چند تا؟ چهار تا. اون ستای آخری چیه؟ یعنی پنج و شیش و هفت، اونا عرضی قریبه. پنج کدوم بود؟ پنج عبارت از این بود که واسطه اعم خارجی است، مثل الابیض و متحیز. شیش کدوم بود؟ واسطه اخص بود، الحیوان و متعجب. هفت کدوم بود؟ واسطه مباین بود، الماء و حار. این ستا عرضی قریب هم. چرا میگن عرضی قریب؟ میگن اگه دقت کرده باشین محمول حقیقتا مال واسطه است، نه مال موضوع. یعنی واسطه در عروض پیدا میشه. اگر وقتی میگیم الماء و حارون، در واقع این حرارت وصف ماء به ماء و به ماء نیست، مائیت هیچ نقشی نداره در این حرارت، تمام خصوصیت مال چیه؟ مال مجاورت کل حجرت جنب انسان مائیت. شما هر چیزی رو که مجاور نار قرار بدین میشه چی؟ حار. ما باشه، حجر باشه، خشب باشه، مائیت در این وصف چیه؟ هیچ نقشی نداره. در واقع تمام خصوصیت مال چیه؟ مال اون مجاورتش. این سه قسم هم میشه چی؟ قریب. سه قسم اول میشه ذاتی، سه قسم آخر هم میشه عرضی قریب. اما این سراغ اون چهارمی که وسطی باشه. وسطی چی بود؟ واسطه اعم بود و داخلی بود. مثل چی؟ مثل این مثال الانسانو متحیزون لکونهی جسمه. خب حالا این ذاتیه یا قریب؟ متقدمین از منطقی ها این رو داخل قرار دادن در چی؟ عرضی قریب. متأخرین از مناطق این قرار دادن در چی؟ عرضی ذاتی. متأخرین گفتن این عرضی ذاتیه، یعنی واقعا لاحق بر خود موضوع میشه نه بر واسطه. تمام گیرشون هم در اینه که آیا عروض به واسطه جسمیت باعث میشه که محمول واقعا مال خود موضوع باشه؟ چون میدونین که جسمیت نسبت به انسان جزء ذات هست، اما جزء اعم نه مساوی. یا این که نه عرضی را از قربت خارج نمی‌کنه، ذاتیش میکنه یا قریبه. متقدمین از منطقی ها میگفتن این داخل در عرضی قریب هستش، متأخرین جزء عرضی ذاتی قرارش دادن. یه اختلافی بوده که قسم چهارم ره ما در عرضی ذاتی قرار بدیم یا در عرضی قریب قرار بدیم. ما گفتیم اگر بخواییم از یکی از این دو دست ملزم به تبعیت باشیم تابع قدما میشیم، مناسب با چیه؟ عرضی قریبه، نه مناسب با عرضی ذاتیه. حالا این قسم چهارم رو چشم پوشی کنیم، عرضی ذاتی میشه اون سه قسم اول، اون توافقیه. این سه قسم آخر هم توافقیه که عرضی چیه؟ قریبه. حالا اون سه قسمی که مورد توافقه همون سه قسم اوله که عروض و لهوب بلا واسطه باشه یا با واسطه مساوی باشه، مساوی اعم از این که داخلی باشد یا خارجی باشد. این سه قسم مورد توافقه که عرضی ذاتیه. خب حالا که با این عوارض ذاتی آشنا شدی که سه تا قدر متیقن و سه تاش محل اتفاق بود، برگردیم به موضوع علم. گفته شده که آقا محمول ساعت من خوابیده، ببخشی من این میرم چرا از بله 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 نه الان نگاه کردم بله. خدمت رو عرض کنم که بازم ساعت بله. پس بنابراین در عرضی ذاتی با این سه قسم آشنا شدیم. در عرف علما گفتیم که هر علمی بحث میکنه از عوارض و اعراض ذاتی چی؟ ذاتی موضوعش. یعنی در علم که عبارت از مجموعی از مسائل هست، محمولات هر مسئله، محمولات مسائل، رابطش با موضوع علم باید رابطه چی باشه؟ عرضی ذاتی باشه. نه ذاتی باید باشه نه عرضی قریب باید باشه. نمیتونه ذاتی باشه و نمیتونه عرضی قریب باشه. چرا نمیتونه ذاتی باشه؟ خوب دقت کنیم، ذاتی نباید باشه، چون ثبوت و ذاتی للموضوع از بدیهیات ضروریاته. یکی از شرایط مسئله علم اینه که باید از نظری باشه، باید اثباتش کنه علم. هیچ وقت مسائل بدیهی رو جز هیچ علمی قرار نمیدن. مسائل علم مسائلی است که علم متکفل چیه؟ اثباتشه. ذاتی یعنی اگر یه قضیه داشته باشیم که محمول نسبت به موضوع ذاتی باشه، صدق اون قضیه چیه؟ از ضروریات و بدیهیاته.
همیشه
امتونه، امکان نداره غیر از این باشه.
قضیه
که پس ما قضیه معناش نمیدونیم چیه. بعد از این قضیه که معناش میدونیم چیه، یعنی وقتی گفتیم موضوع قضیه، لذا در منطق گفته شده که ذاتی هیچ وقت به برهان قابل اثبات نیست. چی؟ نه اون مبادی تصوریه مسئله نمیشه، مسئله علم نمیشه. مسئله علم مسئله است که متکفل اثباتشه نه متکفل تعریفشه. اما عرضی قریب نمیتونه باشه، چون عرضی قریب گفتی به واسطه در عروض میخوره، اون محمول واقعا مال اون موضوع نیست. اگر بخوان از اون محمول بحث کنن باید در علمی بحث کنن که اون محمول مال اون موضوع باشه، ولی اگر عرضی قریب باشه در واقع محمول محمول واسطه است نه محمول این موضوع. این بل عنایته که میگیم حملش کردیم، و الا در واقع اون محمول مربوط میشه به خود واسطه. در کدوم علم باید بحث میشه؟ در علمی که موضوعش اون واسطه هستش. لذا اینه که در همه علوم محمولات مسائل هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع باشه.
مثالی
که زنید
موضوع علم و محمول مسئله که
قضیه رو میسازه. الان در هم ادامه بدم خدمت شما عرض کنم که پس مراد علماء ما اینه که باید در همه مسائل هر علمی که بحث میشه باید محمولات مسائل اون علم، مسائل نسبت به موضوع علم دائما رابطه یا عرضی ذاتی رو داشته باشه، نه ذاتی باشه نه عرضی قریب باشه. خب در اینجا اشکالاتی طرح شده از قبیل این که اصلا کی گفته که در علم باید ما موضوع داشته باشیم؟ چه اشکال داره ما مجموعه از مسائل رو داشته باشیم که بین موضوعات این مسائل هیچ گونه چی جامعه ذاتی ما نداشته باشیم، بلکه لعجل قرزن این مسائل رو ما جمع کردیم؟ اصلا این موضوعات کاملا با هم چی باشن؟ با هم غیر مرتبط باشن، اما مجموعه مسائل چون در قرز ما دخیله دور هم جمع شد. اشکال دیگر شده به این که بسیار خوب، حالا یک علمی موضوع داشته باشه، ما چرا از عرضی قریبش بحث نکنیم؟ اگر بحث از عرضی قریب برو در واقع محمول نیست، اما در اون قرز ما دخیله. اگر در قرز ما دخیله چرا چیه؟ چرا ما نتونیم اینه به کار ببریم، از عرضی قریب استفاده کنیم؟ اشکال سومی شده که این که از اشکالات مهم بوده که ما وقتی که به علوم متداول نگاه میکنیم نوعا رابطه موضوع علم و موضوع مسئله اعم و اخصه، یعنی موضوع مسئله اخصه از چیه؟ موضوع علمه. اگر یادتون باشه گفتیم واسطه وقتی اخص میشه چی میشه؟ میشه عرضی قریب، چون اخص اگر محمولی رو قبول کرد برای اعم واسطه میشه اخص. نوعا این چنینه در علوم که نسبت بین موضوع علم و موضوع مسئله اعم و اخصه. خب محمولات اخص دائما چیه؟ نسبت به اعم میشن عرضی قریب. اشکال دیگه این شده که ما وقتی که به صورت میدانی کار میکنیم، مثلا در علم اصول، در علم کلام، در علم حکمت، در علم نقد، در علم صرف، همین علوم متداول در حوزه، ما کم پیدا میکنیم محمولاتی که نسبت به موضوع اون علم چی باشن؟ عرضی ذاتی باشن، بلکه عموما چی هست؟ عرضی قریب هستن. این اشکالات شده. خدمت شما عرض کنم که سعی کردن که این اشکالات رو جواب بدن. حالا چه جواب رو بپذیریم چه نپذیریم، دو نکته رو من میخوام تعرض کنم. نکته اول اینه که وارد طرح این مسائل و مباحث نمیخوام بشن، چون ما در علم و اصول به مناسبت مطرح کردیم، اونم به مناسبت چون آخون تو کفایه مطرح کردیم، لذا در علم و اصول فایده ای نداره، خصوصا که کتابهای مبسوطی در این زمینه نوشته شد. این یک نکته. نکته دوم که این خیلی مهمه میخوام بگم، این اشکالات رو عمدش ما میتونیم دفع کنیم با توجه به یک مطلب، و اون اینه که اگر به کلمات قدمای از منطقی ها نگاه کنیم، این که گفتم هر علمی موضوعی داره و در اون علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه، اینها فقط و فقط مرادشون در علوم حقیقی بوده، این رو در علوم حقیقی بوده. اتفاقا از سابق یادم بود که صاحب کتاب البصائر النصیری عمر ابن سهلان صابی این مطلب رو در کتاب منطقش گفته. این البصائر النصیری شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی هست، سنه 710 فوت شده. در آخر که بحث اجزاء علم رو مطرح کرده این مسئله رو گفته که این مربوط به علوم حقیقی است. خواستم پیدا کنم و آدرس بدم به شما، منتظر گشتم کتابم پیدا نکردم، چه کتاب لاغریه، چه کتابم پیداش نکردم، لذا بر حفظ خودم این میکنم که ایشون در اونجا اینه بحث کرده. این مربوط به علوم حقیقیه بوده، مربوط به علوم اعتباریه نبوده. علم حقیقی این چنینه که چیه؟ که احتیاج داره به یک موضوعی، و در اون علوم حقیقی ما چی صحبت میکنیم؟ از عوارض ذاتی موضوع. علوم حقیقی رو تقسیم کردن به سه قسم: ریاضیات، طبیعیات، الهیات. معتقدند در منطق که این سه تا علم در منطق و حکمت، این سه تا علم از علوم حقیقی است. هر علمی غیر از این سه علم داخل در علوم اصطلاحاً اعتباری میشه. ریاضیات 4 شاخه داره: حساب، هندسه، هیئت، موسیقی. طبیعیات همین طبیعیاتی است که 3 بخش داره که جلد دوم شرح اشارات که 3 نمط داره این بخش طبیعیاته. جلد دوم شرح اشارات تمام اون مطالب طبیعیات در همین جلد دوم شرح اشارات هست. الهیات هم همین چیزیست که ما اصطلاحا بهش میگیم فلسفه. خب غیر از این 3 تا علم همه اینها چیه؟ علوم اعتباریست، مثل کلام، مثل علم اصول، مثل علم نحو، مثل علم صرف، مثل علم فقه، مثل علم رجال، علم حدیث. همه این علومی رو که ما در حوزه باش سر کار داریم غیر از فلسفه جز علوم اعتباری هست. لذا خوب دقت کنید، لذا مرحوم ملا صدرا این اشکال موضوع علم را که میخواسته برطرف کنه فقط در فلسفه برطرف کرده و درست هم هست. چرا؟ چون اونی که در حوزه از علوم حقیقی هست و مورد نظر بوده فلسفه بوده. لذا مرحوم اصفهانی در حاشیه نهایه که اشکال کرده برای ایشان که این کلام ایشان فقط مشکله را در فلسفه حل میکنه، این در واقع اشکال نیست، چون سرش اینه که اینا فقط در علوم حقیقی این قائل بودن و علوم حقیقی که حالا در اون از محل ابتلا بوده فقط علم چی بوده؟ الهیات بوده. لذا اینه که بنابراین این اشکال ها خود به خود خیلی ها چیه؟ مندفع میشه. این رو منطقی ها فقط در علوم حقیقی قائل بودن. علوم حقیقی هم همون ستاست و علومی هم که امروز در حوزه جاوله غیر از فلسفه جز علوم اعتباری هست. بله؟ فارس اینه که علوم حقیقی، راستی من یادم رو تعریف کنم علوم حقیقی ره. علوم حقیقی عبارت از علمی هستش که مسائلش به برهان ثابت میشه. برهان هم اون تعریف اصطلاحی خودشه. هر علمی که مسئلش به برهان ثابت بشه بهش میگن علم حقیقی. در علوم فقط این 3 علمه که مسائلش برهانیه. غیر از این 3 علم هیچ علمی مسائلش برهانی نیست، نه اینکه مدلل نیست، به برهان اصطلاح منطقیه، قابل برهان نیست. و در برهان یک خصوصیتی داره و اون خصوصیت اینه که شما وقتی میتونید برهان اقامه کنید که محمول در نتیجه رابطش با موضوع باید عرضی چی باشه؟ ذاتی باشه. اگر نتیجه همیشه در نتیجه خوش قضیه است که موضوعی داره و یک محمولی داره، در برهان دائما رابطه محمول با موضوع رابطه چیه؟ رابطه عرضی ذاتیه، نمیتونه ذاتی باشه و نمیتونه چی باشه؟ عرضی قریب باشه. این نکته بوده که بهش توجه کردم. مثلا این اشکالات بسیارش حل میشه.
نتیجه این که در باقی علوم، یعنی علوم اعتباری، اصلا قاعده ای نداریم،
برهان نمیشه برداشت.
نه قاعده ای نداریم که حتما رابطه خاصی بین موضوعات، بین مضمون با موضوع.
نه، میتونه عرضی ذاتی باشه، میتونه عرضی قریب باشه، میتونه موضوع داشته باشه، میتونه موضوع نداشته باشه. کما این سال در بحث تمایز و علوم بیشتر توضیحش میاد. چی؟ بله، عمده محدوده علم قرضه. حتی اگر موضوع هم باشه باز محمولاتش نسبت به موضوع عرضی ذاتی لازم نیست باشه. این تمام توضیح چی بود؟ کلام آقایون راجع به موضوع علم بود و قرض من این بود که این موضوع علمی که بحث میکنن برای شما توضیحش بدم. فکر میکنم این مقدار کافیست. حالا اگر نکته بود بعد بفرمایید تا اضافه کنم. انشاءالله جلسه بعدی وارد میشم در مطلب دوم که تمایز علوم هستش. Thank you. بله؟ نه این از واسطه که بگن همیشه واسطه در اون روزه واسطه در اثبات اصلا مربوطی به قضیه نیست.
خب بله اگر ما از اون راهی هم تقسیم بکنیم میشه که
نه واسطه گرفت یا قضیه نه
یا بلا واسطه هست چون همین بیره اون مسائل هم
نه این واسطه بینید بلا واسطه یعنی بلا واسطه در لغو
که بلا واسطه دو رسمه یا ذاتیست یا عرضیست
بله؟ اگه باتیست عرضیست من امروز زیادی خوندم ببینید این رمزی به اون
خبه اگه اینجوری تقصیل کنید بگید یا بلا واسطه
هست بگید محبوب در لغو یا محتاج به واسطه هست یا محتاج به واسطه نیست
بلا واسطه در واقع دو
محتاج به واسطه باشه این واسطه در روکان و واسطه در خروج کان و واسطه در خروج نیست در عرضی ذاتی در واسطه مساوی فقط واسطه در حقوق در خروج واسطه شد در عرضی قریب دائما واسطه در خروج این در واقع معروف حقیقتاً اونه موضوع حقیقتاً واسطه
این مجاوره مثلا مجاوره است که هم بودیم مجاوره اگر ذات نداشته باشه اما ماهیت نداره اون وقت چطور مثال حاضریت شما وصف
ببینیم وصف برای مجاور میشه لازم نیست که حتما ذاتیش باشه تا بخواد وصفش بشه
اصلا ذات نداره که
وصف بشه ذاتی نداره اصلا نه ذاتی داره
نه ذاتی
آره خب منتها این مجاورت دقت میکنیم این مجاورت نسبت به خود محمول خودش یعنی المجاور للنار حار رو دقت کردیم و این به منزله چیه؟ به منزله عرضی ذاتیه و این ذات به معنی اعمنه به معنی ماهیته یعنی مجاور به ماهو مجاور چیه؟ به ماهو مجاور دائما این حال
نکته قریب بودن و واسطه رو شما عرضی بودن یعنی قریب بودن عرضی رو فهمده بودید که چون
در اون مثال
برای واسطه
در اون مثال در اون مثال
نه مثالی که فهم ادما و حارون بود به کنه
مجاورت
حاضریت حتی وصف برای مجاورت هم نیست مجاورت هم نیست که ما بگیم این عرضی هم نیست
چرا دیگه المجاور رو لنار نه
مجاورت نداره که وصف بپذیره اصلا موصوف نیست
نه ببینید ذات نداره اما موصوف میتونه بشه مجاور یک مفهوم نیست که مصداقش چیه میتونه حجر باشه خشب باشه ما باشه دقت میکنی دو ما اینکه این وصف رو داره ولو اینکه ذات فلسفی نداره فاقد ماهیت قبول دارن به اینکه ماهیت اما به این اعتبار ذات اعتباری ذات جعلی داره مثل خونه میگونه مثل ماشین لذا این قبول میکنه میشه به منزله عرضی ذاتی یعنی حرارت برای مجاور
تسامحم
بله؟
همین استدلالتون ابیاز نمیتونید بیارید
اشکال نداره
ابیاز شما با این خارج
میشه شما چی میخواید بگید در عین حال بله ذات هم شما اعتبار کنید باز جس ذاتیش نیست جس در تعریفش اصل نمیشه در شما چی فرق
این مورد شما ابیاز
بیاز ابیاز
ابیاز ما میگیم